بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و درود ارادت خدمت شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، برنامه زنده زمزم احکام. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید، عزاداری هاتون قبول باشه انشالله. و امروز که سار روز شهادت به روایتی سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام هم هست، عرض تسلیت و تعزیت خدمت همه عاشقان و شیفتگان و دلباختگان اون حضرت. و به نقلی هم مثل امروزی 12 محرم دفن ابدان مطهر شهدای کربلا هست. انشاءالله که خدا قسمت و نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت حضرت ابا عبدالله حسین و ابوالفضل العباس علیهم السلام در کربلای معلا. و جا داره که ما هم عرض تسلیت و تعزیتی داشته باشیم به مناسبت حمله تروریستی که امروز صبح در مراسم رژه نیروهای مسلح در شهر اهواز اتفاق افتاد و تعدادی از هموطنان عزیزمون به شهادت رسیدن. و باز هم میبینیم که دستان سیاه و آلوده آل سعود و اون کسانی که از این تروریست ها حمایت میکنن پشت سر این قضیه هست و انشاءالله که روزی شاهد نابودی اینها باشیم. و عرض تسلیت داریم خدمت همه خانواده های عزیزی که جان عزیزانشون رو دادن برای حفظ این نظام و این انقلاب و امنیت کشور. و به همه مردم عزیز دیار خوزستان اهواز عرض تسلیت و تعزیت داریم. ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم در برنامه زنده زمزم احکام. راه های ارتباطی رو دوستانم برای شما زیرنویس میکنن، پیام کوتاهمون که در ذهنتون هست 301203 و همچنین شماره که از طریق فضای مجازی به ویژه دوستانی که خارج از کشور هستن میتونن پیام بدن، سوالات شرعی خودشون رو بپرسند و انشالله ما با افتخار پاسخگو هستیم. از طریق تلفن هم شما دوستان میتونید تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم، سوالاتتون رو مطرح بکنیم. خب امروز توفیق داریم در خدمت استاد عزیز و ارجمندمون جناب حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحید پور عزیز باشیم. ایشون توفیق داشتن دهه محرم، دهه عزای سید الشهدا تبلیغ بودند و الحمدلله در مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام برنامه سخنرانی و برنامه های دیگه داشتن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید، عرض تسلیت خدمت شما.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. محضر همه شما خوبان و عزیزان، سوژواران سرور و سالار شهیدان اهل عالم، هر کجا این عالم که هستید، عرض سلام و ادب و احترام دارم و عرض تسلیت و تعزیت به مناسبت این ایام، مخصوصاً امروز، و همینطور عرض تسلیت به همه بازماندگان شهدای این فاجعه جانگدازی که امروز به دست تکفیری ها در شهر اهواز رخ داد. امیدواریم که انشالله روزی رو ما شاهد باشیم که ریشه این جنایتکاران و این فرقه های زالهی که پشت سرشون قطعا هستند قدرت هایی که اونها رو کمک میکنن، شاهد ریشه کن شدن این حوادث و وقایع انشاءالله باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم. باز هم من یادآوری میکنم که ما پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما هستیم. راه های مختلفی که در اختیارتون هست میتونید پیام بدید، تماس بگیرید، پیامک بدید و سوالتون رو بپرسید. جناب استاد، اولین سوالی که دست ما رسیده گفتن که اگر نماز صبح ما قضا بشه حتما باید قبل از نماز ظهر نماز صبحمون رو بخونیم قضاشو یا خیر؟
نه، حتمی نیست، یعنی واجب نیست، بله اولویت داره. اولویت با اینه که انسان اول نماز قضا شده خودش رو انجام بده بعد بره سراغ نماز ادایی. اولویت یعنی بهتره، این کار بهتریه. حالا وقتی میخواد نماز ظهر است بخواند، اول همون نماز صبح رو قضا بکنه بعدم بره سراغ نماز ظهر. اگر این کارو نکرد، نه کار حرامی نیست، اشکالی هم نداره.
سوال بعدی، گفتن نمازهای قضا رو میشه نشسته خوند؟
نماز قضا با نماز ادا هیچ فرقی نمیکنه. تمام شرایط نماز ادا همون شرایط نماز قضاست، هیچ تفاوتی نداره. کسی که قدرت داره در نماز ادا بایستد، قطعا در نماز قضا هم باید بایسته، قدرتشو داره دیگه.
بله.
مگر نماز مستحبی، نماز قضا که مستحب نیست، نماز قضا نماز واجبه. در نماز مستحبی اشکال نداره، در نماز مستحبی شما قدرت بر ایستادن هم داشته باشید میتونید بنشینید، هیچ اشکال نداره. ولی در نماز واجب، هر نماز واجبی فرق نمیکنه، ادایی، قضایی، نماز واجب، نماز آیات یا نماز مثلا یومیه است، فرقی نمیکنه اینا. اگر کسی قدرت داره بر ایستادن باید بایسته، پس نماز قضا هم همینطوره باید بایسته.
درست. حالا اگر کسیه که مثلا کلا نمازهای واجب خودش هم داره نشسته میخونه الان، اون تکلیفش
دو دسته هستن. افرادی که نماز اداییشون رو نشسته میخوانن دو دستن. بعضی هستن که این نشسته خواندن موقته، خودش هم میدونه یه چند روزی مثلا چند ماهی بیشتر نیست، یعنی امید به بهبودی داره، امید به این داره که انشالله در آینده خوب میشه، نماز قضاهاش تأخیر بندازه برای وقتی که دیگه خوب میشه بتونه بیست. اما بعضی ها نه، این نشسته خواندن دائمیه، همیشگیه، یعنی یه فرد بفرمایید فرد سال خورده 80 ساله است که دیگه اصلا قدرت بر ایستادن نداره، این دیگه کی میتونه بیسته نماز قضا رو بخونه؟ این هم نماز عداشو که نشسته میخونه هیچ امیدی در آینده به بهبودی خودش نداره، اون اب نداره، اون نماز قضا رو نشسته بخونه مشکل نداره.
خب آقای حسین، آقای دلاوری از تهران دو تا سوال مطرح کردن، گفتن لطفاً مسح روی پا رو به صورت عملی روی دستتان انجام بدید که کجای دست روی کجای پا منظور هست. البته بارها شما زحمت کشید جناب استاد.
بله، زحمت کشید بارها، بله همین کارو کردیم، هیچ مانعی نداره. ببینید، عرض کردم چند جور ما میتونیم از کف دست خودمون استفاده کنیم برای مسح روی پا، چند جور. بعضیا هستن با همین انگشتاشون فقط مسح میکنن، به این ترتیب انگشت رو میذاره سر، عرض میشود که انگشت پا، ببینید خود این کف دست رو نمیکشه، کف دست بالا نگه میداره،
سر انگشتان
رو میکشه، به این صورت میکشه تا مفصل، هیچ اشکالی نداره. در هر صورت از کف دست استفاده شد، ولو از این، اینم جزء کف دسته، اشتباه نشه. بعضی ها میخوان کف دست فقط همین گردیه، نه کل این که من دارم نشون میدم این کف دست، از هر کجا این استفاده کنن کافیه. یه جور بعضیا از این قسمت پایین تر استفاده میکنن، به این ترتیب اینجوری مسح میکنن، از انگشتا استفاده نمیکنن اصلا، این دو. بعضی از کلش استفاده میکنن،
درست،
یعنی کلشو میذارن روی پا، به این ترتیب میکشن کل این رو، هر سهش درست، هیچ فرقی هم نمیکنه.
این که باید از سر یکی از انگشتان،
بله،
پا باشه،
به هر نحوی بخواد مسح کنه باید از سر یکی از انگشتان پا باشه. حالا میخواد از سر انگشت شست باشه، میخواد از سر انگشت کوچک باشه، تفاوتی نداره.
عرض کنم که سوال بعدیشون گفته اگر کسی از خواب بیدار بشه و منی روی لباس زیرش ببینه ولی اون سه تا شرط رو مثلا یکیش رو نداشته باشه، آیا غسل واجبه؟
ببینید، اون سه تا شرطی که گفتن مال حالت بیداریه، چون شخصی که در خواب هست که متوجه اون حالات نمیشه، مثلا متوجه نمیشه که آیا فرض، مثال میزنم، با جهش خارج شده این مایه یا نه، فرض بفرمایید که با حالت شهوانی خارج شده یا نه، اون مال حالت بیداریه. کسی که از خواب بیدار میشه لباس خودش رو آلوده میبینه، دو تا حالت داره، یک، یقین داره که در خواب محتلم شده، این باید بره غسل جنابت بکنه، یقین داره، میدونه این چیزی غیر از جنابت نیست. حالت دوم اینه که شک داره، نمیدونه واقعا الان این خیسی لباس آیا همون مایه است که باید براش برن غسل بکنن منی است، یا یا نه، این شک داره، این کسی که شک داره غسل جنابت برش واجب نیست. اینجا اطمینان رو میخواد، اینجا دیگه صحبت اون نشانه ها نخیر نیست.
خب عرض کنم که عزیز بزرگواری از آلمان با ه یا اینجوری خودشون معرفی کردن، گفتن که عموم انسان‌های سال خورده از دندان‌های مصنوعی استفاده می‌کنن، آیا حین وفات در صورت امکان باید دندان‌های مذکور رو از دهان میت بیرون کرد یا مشکلی نیست که با همون دندان‌های مصنوعی اون رو دفنشون کنن؟
نه، اگر که رضا ببینید من این مقدار توضیح بدم، دندان‌های مصنوعی که ایشون میگن قابل برداشتن دیگه،
کل دندان‌ها،
کل دندان هاست، بله اینا خب ارزش داره، قیمت داره، مخصوصاً امروزه که خیلی قیمت بالایی داره. اگر ورثه راضی هستند، یعنی میگن باش ما نمیخوام اصلا هرچی، ما بر نمیداریم، هیچ اشکالی نداره با میت دفن بشه، هیچ مانعی نداره. اما اگر ورثه میگن نه اینا خب قیمت داره، چرا باید بذاریم مثلا که چی بذاریم توی خاک اینا از بین بره بفوسه، برای چی؟ خب میخوام برداریم. اگر که واقعا دوست دارن و مایل هستن که اینها رو بردارن، بردارن. اگر مایلن و راضی هستن به این که همراه میت دفن بشه، اشکالی نداره.
وقتی دندان‌های مصنوعی که کلن در واقع هست، اینو شاید خیلی قابل خرید و فروش و این چیزا ارزشی،
ولی موارد مشابه داریم جناب آقای اسماعیلی، ما داشتیم
مثلا روکش طلا داره، مثلا
روکش طلا داره، یا مثلا پلاتینی که تو جراحی کار کردن، پلاتین توپا، اینو بعضی از ورثه اصلا از ما سوال میکنن. خب این سواله براشون، میگه این پلاتین ارزش داره، ما اینو میتونیم برداریم یا نه با همین دفع بکنیم؟ هست دیگه، این موارد هست.
پلاتین هم همینجوری اصلا.
پلاتین یه مشکل دیگه ای داره آخه. پلاتین این است که شما پای میت رو بشکافید، مثلا پلاتین رو در بیارید. این شکافتنه خودش اگر حد که حرمت میت باشه اشکال داره.
درست.
اگر حد که حرمت باشه، یعنی بی احترامی به میت. اگر نه، یه خراش جزئی میدن مثلا و پلاتین دیگه. پلاتین ارزشش از طلا بیشتره. الان اگه کسی بخواد یک حلقه، یک جوان مذهبی متدین میگه من طلا حرامه برای مرد، من طلا مصرف نمیکنم، ولی برای ازدواجش رفته حلقه پلاتین بخره، حلقه پلاتین از طلا گرونتره. اگر که بی احترامی به میت حساب نشه بخوان در بیارن، بله اشکالی نداره.
خب یه عزیزی هم خودشون معرفی نکردن، اما خدمتتون عرض بکنم که یه شعر رو برام فرستادن و عرض ارادتشون رو به محضر امام حسین علیه السلام نشون دادن، که حالا فرصت خوندن شعر نیست. عزیز از افغانستان گفتن که جهت مراسم عزاداری حضرت عبدالله الحسین علیه السلام، ما تحت تهدید تکفیریان هستیم، چیکار کنیم؟ بریم مجالس رو یا نریم؟
اگر که تهدید جدی است، یعنی علامت‌ها و نشانه‌هایی وجود داره که اینها تصور میکنه این تهدید جدیه، خب اینجا نخیر، تکلیفی ندارن که بخوان برن عزاداری رو علنی راه بیاندازن. همونطور که ما در طول تاریخ داشتیم، همه بینندگان عزیز ما میدونن این برنامه‌هایی که الان اخیراً ما میبینیم از سوی این فرقه‌های زاله و تکفیری‌ها چیز جدیدی نیست. اینا اخلافشون، پدرانشون، آبا و اجدادشون که میدونید کیا بودن دیگه، بنی امیه بودند و بنی لباس بودن، اینا فرزندان اونا هستن. خب اونا در عزاداری سید الشهدا همین کارو می‌کردن دیگه، اجازه نمی‌دادن. خب عرض می‌شود که سر می‌بریدن، زندان میکردن، شکنجه میکردن، چه میکردن. خب واقعا اینها هم تهدیدشون اگر جدی باشه، کما اینکه بعضی از موارد ما دیدیم این کارا رو انجام میدن، میرن تو مجالس سید الشهدا و انفجار و امثال اینها، اگر اینجور باشه اینجا دیگه نه، اینجا تکلیفی نیستش که عزاداری رو برن علنی انجام بدن. شیعیان در اون قرون هم عزاداری هاشون رو مخفیانه انجام میدن، برن تو خونه به نحوی که امنیت داشته باشن عزاداری در اونجا انجام بدن، و همون عزاداری مخفیانه هم با اخلاص وقتی انجام میشه آثار خودشو داره و ثوابش هم داره به اندازه ثواب همون عزاداریایی که ما داریم الحمدلله آزادانه و در امنیت کامل انجام میدیم.
خب البته واقعا جای شکر داره، امسال هم عزاداری امام حسین علیه السلام بسیار بسیار با شکوه برگزار شد در همه جای ایران اسلامی و همه جای عالم، و هم با امنیت. یعنی ما ها الحمدلله در کشور خودمون که هیچ مشکلی نداشتیم، در کشورهای دیگه هم گاهی مثلا برخی از سالها میدیدیم که مثلا در پاکستان، هند، افغانستان، عراق، جاهای دیگه گاهی اتفاقاتی میافتاد که خدا رو شکر الحمدلله امسال مشکل خاصی نبود و عزاداری امام حسین علیه السلام با شکوه و با امنیت کامل برگزار شد. خب ما برنامه زندگی زمزم احکام میدونید دیگه چند حالت داره، هم از طریق پیام شما میتونید پیام بدید، هم پیامک، هم فضای مجازی. و سوالاتتون رو بپرسید، هم میتونید تماس بگیرید و سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید و ما هم با افتخار پاسخگو هستیم. خواهر بزرگوارم سرکار خانم نامجو از اصفهان پشت خط هستن و قصد که سوالشون رو مطرح کنم. خانم نامجو سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای اسماعیلی.
خیلی متشکرم. ممنونم. اگر دوستانم اتاق فرمان صدا رو یکم تقویت بکنم. بله بفرمایید.
الان صدای من خوبه؟
الحمدلله. بله بفرمایید خوبه.
خواهش می‌کنم. سلام عرض می‌کنم خدمت آقای وحیدپور.
وعلیکم السلام و رحمت الله.
من تسلیت می‌گم ایام رو خدمتتون.
ممنونم از
شما. حاج آقای چند تا سوال از خدمتتون داشتم.
بله.
یکی اینکه یه سری جدیدا حالا خیلی دیگه حالا مد شده که یه سری فیلمایی هست میاد برای سینمای خانگی. و حالا ما تو اینستاگرام و اینها یه سری پیجایی یه صفحه هایی هستش که یه سری ادمین ها اینا رو باز میکنن، خودشون سریال رو که خریداری میکنن تیکه تیکه کل سریال رو میذارن، یعنی دیگه ما اون فیلم رو نمیخواد بخریم دیگه، از طریق این صفحات میتونیم اون فیلم ها رو پیگیری بکنیم. با توجه به اینکه حالا برای مخصوص سینمای خانگیه و اسپانسر رو تهیه کننده هزینه کردن، اشکالی داره دیدن این سریال از طریق اینستاگرام یا نه؟
بله.
یکی این هست سوالم. یکی این که آنها این شب حالا توفیق داشتیم میرفتیم برای هیئت ها، آخر جلسه ها میدیدیم قسمت آقایون میگفتن یه سری لطمه زنی میکنن، میخواستم اونم این که آسیب برسونی حالا با توجه به مصیبت امام حسین، حالا یه سری خانم خودشون رو من میدیدم روی پاشون میزدن و اینها، حالا بالاخره سیاه میشه کبود میشه یا لطمه زنی میکنن، میخواستم اونم برای سید و شهدا ثواب داره یا نه، ما به بدنمون آسیب برسه بازم گناه هستش.
بله.
و یه سوال هم مثلا خدمتون، خط قرآن برای امام حسین برمیداریم، بعد خب مثلا دو تا جزء برمیداریم، میخوام ببینم این دو جزء رو یه جزء رو بخونیم تمام بشه بریم جزء بعدی رو شروع بکنیم، یا برای مثلا ما میتونیم مثلا جزء 4 بهمون افتاده دو بار بعد جزء 4 رو بخونیم، هر یه آیه ای رو دو بار پشت سر هم بخونیم، این دو بار میشه یا نه من بعد جزء 4 رو یک بار بخونم کامل دوباره شروع کنم جزء 4 مجدد بخونم؟ خیلی مزاحمتون شدم، سوال زیاد بود. ممنون از شبکه عوامل، همه ان شاء الله که موفق باشید.
سلامت بشی خواهرم، متشکرم، خدا نگهدارتون، خداحافظ شما. خب سرکار خانم نامجو، جناب استاد سه تا سوال مطرح کردن. یکی این فیلم های سینمایی خانگی که خیلی هم میپرسن، مثلا گاهی حالا ایشون گفتن صفحه اینستاگرام این کار انجام میشه، گاهی نه یه کسی میره مثلا روی سایت توی اینترنت میذاره دانلود میکنن، آره میبینن این شکل، در حالی که سازنده این فیلم با این نیت رو ساخته که در واقع مردم بخرن و درآمد اون فیلم از همین راه تامین میشه.
این در حقیقت همون قانون مالکیت فکری و معنویه که هر کسی مالک ثمره کار خودش هست،
هم کپی رایتی که
کپی رایت به اصطلاح. بله. و اگر واقعا کسی که این رو میسازه که طبیعتا هم همینطوره راضی نباشه به نشر این کار غیر از اون طریق متعارف که همون خریدن مثلا سی دیاش تو بازار هست برن بخرن، و الا اگر از راه دیگری باشه که افراد بیان این کار بکنن به قول شما، یا برن حالا تکثیر بکنن یا از روی اینترنت دانلود بکنن یا به این طریقی که ایشون گفتن باشه، اگر رضایت صاحبانش نباشه جایز نیست.
بعد حالا بعضی نمیدونن واقعا این قضیه رو تکلیفشون چیه.
خب مثل این است که من میخوام در مالی کسی تصرف بکنم و نمیدونم راضی هست یا نه، باید علم به رضایت داشته باشم، یعنی باید یقین داشته باشم که صاحب این کار راضی است. بنابراین اگر شک داشته باشم اینجا نمیشه بگیم انشالله درست. این از اون مواردی است که اگه شک هم داشته باشیم نمیتونیم این کار رو انجام.
حالا مثلا این کاری که میکنه، مثلا یک نفر میره میخره، پول میده واقعا میخره و در اختیار دیگران قرار میده، اینش این چی؟
یعنی بازم تکثیر میشه دیگه؟
نه، میذاره اختیار دیگران که ببینن، نه این که مثلا تکثیر بکنن.
خب اینا تابع، ببینید اینا تابع همون رضایت شخصه، یعنی اون شخصی که این... یا متعارف، اون چیزی که عرفیه، اینجوری که عرفیه. مثل این است که شما در فضای حقیقی جنسی کالایی را از یه شخصی می‌خرید، خودتون مثلا فرض بفرمایید یه مقداری مصرف می‌کنید، استفاده می‌کنید، در اختیار دیگری هم می‌ذارید، فرض کن اونم استفاده می‌کنه. مثلا میگم فرش خریدی، شما چند روز زیر پاتون می‌ندازید بعد می‌دید یه کس دیگه ما رو زیر پا می‌ذاره، این متعارفه. ولی این که نه، شما این فرض کنید که سی دی رو می‌خرید، بعد دیگران از سی دی شما میرن تکثیر می‌کنن، اونا برمی‌دارن پخش می‌کنن، بنابراین این مانع میشه از اینکه اون شخص بره اون سی دی رو تو بازار بخره، نفر سوم هم بخره، نفر چهارم هم بخره، این مانع میشه. اینا تابع همون رضایت اون شخصی است که اون کار رو تولید میکنه.
خب سوال دومشون در مورد لطمه زنی در مجالس امام حسین هست. خب ما گاهی میبینیم که مثلا یک مجالسی هست مثلا با عنوان لطمه زنی، یعنی حتی بنر و تابلو و فلان حرفا هم میزنه که مراسم لطمه زنی امام حسین هست. اول بفهم اصل برپایی با این عنوان با این شکل به چه شکل درسته؟
لطمه زنی باید معنا بشه
که چیه؟
بله بله همینطوره. ببینید الان سینه زنی، چون ایشون مصداق گفتن، گفتن اون پای خودشون میزنن. ببینید سینه زنی رو ما الان داریم، هیچ کدوم از آقایون مراجع اشکال نمی کنن، هیچ کس نمیگی. اگر واقعا این باشه که کسی به سینه خودش بزنه مثلا سینه زنی، یا فرض بفرمایید این که کسی از شدت مصیبت، که مصیبت بسیار بسیار بزرگه، فرض کنید تو صورت خودش میزنه، تو صورت خودش میزنه، این اگر باشه به این معنا این اشکالی نداره.
این حتی اگر سرخ بشه، سیاه بشه، کبود بشه.
بله بله بله، برای سید الشهدا استثناء شده. عرض کردم من شاید حضرت عالی یادتونم باشه ما برنامه داشتیم احکام عزاداری توی رادیو معارف، عرض کردم برای میت منع کردن که انسان چنین کاری بکنه. برای سید الشهدا در روایات هم داره یا روی پا زدن. اما یه وقت دیگه نه، لطمه زنی به معنای این است که مثلا میخواد زنجیر تیغدار بزنه اینجوری. خب بله این فرق میکنه، خیلی این با اون فرق میکنه. لطمه زنی اگر حالا اصلا سابق این واژه به کار نمیرفت، چنین چیزی نبود، این واژه شاید جدیدن مدتی سر زبون ها افتاده و به کار گرفته میشه، یا به قول شما بنر زده میشه، یا مجلس خاص. ما مجلس خاصی به نام لطمه زنی نداریم، مجالس ما مجالس عزاداریه. اون چیزی که در روایات اومده و ائمه تشویق کردن، ترویج کردن، خودشون هم عامل به همین بودن، این بوده که مجلس عزاداری به چه شکلی؟ به این شکل که مادهی بیاد مدداهی بکنه، ذاکری بیاد ذکر و مصیبت سید الشهدا و اهل بیت را بخواند. اصلش هم گریه است، جوری نشه که ما گریه رو از مجالس حذف کنیم یه چیزای دیگر رو جایگزین بکنیم، مثل همین که اصلا نه گریه در کار نیست، فقط هی بزن خودتو بزن خودتو بزن خودتو، نه اصلش هم گریه است. این بوده، ما مجلسی به نام مجلس لطمه زنی که خاص این کار باشه نداریم و نداشتیم، واقعا نیست، تو سیره ائمه ما هم نبوده و تو این 1400 سال هم نبوده. ولی کسی که گریه میکنه و طبیعی هم هست، مصیبت سنگینه، در این حال دیدید دیگه گاهی انسان وقتی گریه میکنه گاهی خودش هم میزنه اصلا.
بله
اینه. حالا قدیم اون چیزی که بود مرسوم بود این بودش که من یادمه، خب بچه‌م بودیم توی این مجالس میرفتیم
روی پیشانی میزدن.
اگر اینه خب بله به پیشانی خودش میزنه، ممکنه تو صورت خودش بزنه، ممکنه رو دست خودش بزنه،
روی پا بزنه،
پای خودش بزنه، سینه خودش. این متعارفه لطمه زنی. اگر اینه این اشکالی نداره. ولی نه، عرض کردم اگر یه کار غیر متعارف میخواد انجام بگیره توی عزاداری ها، خب این طبیعتاً اثرش همان خواهد بود که گاهی موجب وهنه و سبک شدن مجالس از سید الشهدا است، که باید مواظب باشیم انشالله این موارد توی عزاداری های ما راه پیدا نکنه.
حالا من چون دیدم برخی کسانی که از این مجالس اومدن بیرون، یه چیزی یه وقت واسه میگه غم زنی میگیم، خب یه ابزاری هست، این ابزار رو به سر میزنن، به بدن میزنن، یا تیغ زنی و زنجیر زنی که با تیغ هست، ولی این ابزاری نیست، همین دسته. مثلا تر من دیدم افرادی که از این جلسات میام بیرون همه صورتهاشون زخمه، یعنی تا یک هفته روی صورتشون سله بسته.
این خراشه. این خراش. نه اینو من عرض نکردم، لذا اگر توجه فرمودید من عرض کردم که اون چیزی که متعارف و طبیعی اینه که وقتی انسان مصیبت سنگینه و حال مصیبت بهش دست میده، که خب واقعا در مصیبت سید الشهدا اگر کسی از این مصیبت بمیرد جا داره، اینقدر سنگینه، در این حال اگه خودشو بزنه این بله اشکالن. اما نه، این چه خودشو میخواد زخمی کنه، اینی که شما میگید لطمه نیست دیگه، این لطمه نیست، این زخمی کردنه، این جراحته، این فرق میکنه.
درست. خب خیلی متشکرم. اینه که خانوما روی پا میزنن توی مجالس، اینا حالا ممکنه سیاهی بشه، کبودی بشه،
ابن نداره، این متعارف بوده، از قدیم بوده. شما نمیدونم دیدید، چون زیادم شما حضور داشتید و مشرف بودید، کربلا و اینها زنهای عرب.
بله در الان مثلا توی بعضی مناطق کشور خودمون
همینطوره، زنهای عرب همینطوره، یعنی وقتی عزاداری میکنن خودشونو میزنن. معلوم میشه که در عرب اصلا مرسوم بوده چنین چیزی، در اون زمان هم بوده و اسلام هم این رو جلوگیری نکرده. این طبیعی و متعارفه،
درست.
این اندازش بده.
سوال سومشون هم در مورد ختم قرآن گرفتن برای امام حسین علیه السلام، گفت مثلا دو جزء برمی‌داریم کدوم جزء اول بخونیم یا ترتیبش چه خاصی داره؟
ترتیب خاص نداره و اصلا به خصوص چنین سفارشی نشده که برای سید الشهدا ختم قرآن بردارید که. بله اب نداره این که ما قرآن بخونیم هدیه کنیم ثوابش رو به روح مطهر حضرت سید الشهدا، خوبه، اشکالی هم نداره، ولی شکل خاصی نداره که چه شکلی ما ختم کنیم، از اول قرآن بریم تا آخر دوباره از اول برداریم. حالا اگر کسی میخواد دو تا ختم قرآن بکنه، طبیعیش اون چیزی که به صورت ظاهر متعارفه اینه که از اول تا آخر قرآن بره، دوباره میخواد ختم دوم بکنه، از اول تا آخر قرآن دوباره این کار انجام بده.
درست. خب خیلی متشکرم. انشالله خواهر بزرگوارم خانم نامجو پاسخ سوالاتشون رو دریافت کرده باشن. این برنامه زندگی زمزم احکام هست که از شبکه جهانی ولایت با افتخار تقدیم حضور شما میشه. برخی از دوستانم پیام دادن که انشالله سوالاتشون رو جواب میدیم.
سلام علیک یا عبدالله عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين
صلى الله عليك يا أبا عبد الله. امروز به روایتی شهادت سید الساجدین امام زین العابدین علیه السلام هم هست. انشالله خدا قسمت و نصیب همه شما بکنه زیارت با معرفت این امام قریب و مظلوم رو در جنت البقیع اونجا برید زیارت بکنید. خب ما سوالات شرعی و احکام شما رو جواب میدیم. برخی از عزیزان از طریق فضای مجازی کشورهای مختلف همراه هستند و شبکه جهانی ولایت رو میبینند، سوال مطرح کردن. من سوالات این عزیزان رو هم میخونم. آقای احمدی عزیزمون از دانمارک، جناب استاد گفتن که وقتی به زیارت عتبات عالیات مشرف میشیم بعد از خواندن اذن دخول در هر مقام باید دو رکعت نماز بخوانیم و گفتن این نماز چگونه خوانده میشد و چطوری باید نیت بکنیم؟
نه، بعد از اذن دخول نیست. اذن دخول این است که ما هر جایی میخوایم وارد منزلی بشیم در میزنیم، زنگ میزنیم، اجازه میگیریم و زیارت هم در حقیقت خانه اون امامه. ما وقتی میخوایم وارد بشیم یکی از ادبهایی که ما الحمدلله رعایت میکنیم اینه که اذن میگیریم به اذن الله و به اذن رسوله وارد میشیم. وقتی وارد شدید اول کار این است که شما زیارت رو میخوانید، یعنی در حقیقت دارید اون حضرت رو میبینید، باهاش صحبت میکنید. وقتی تمام شد اون وقت دو رکعت نماز، اگر امام، دو رکعت نماز زیارت، اگر امام زاده است دو رکعت نمازی که میخونید بعد از سلام، اون رو ثوابش رو هدیه میکنید به روح اون امامزاده.
درست.
و نیتش هم که روشن شدیه. عرض کردم اگر امام دو رکعت نماز، نماز زیارت مثل نماز صبح، بله دو رکعت مثل نماز صبح، سوره خاصی هم نمیخواد مگر بعضی جایی که سوره خاص ذکر شده، مثل مثلا نماز حضرت رضا سلام الله علیه که رکعت اول یاسین، رکعت دوم الرحمن، تو زیارت امیرالمومنین هم داره، تو زیارت سید الشهدا هم داره چنین چیزی.
حالا ایشون به واژه مقام اشاره کردن، شاید منظورشون این هست که ما وقتی مسجد کوفه یا مسجد سهل مشرف میشیم اونجا یه سری مقاماتی هست که باید کنار اون مقام مثلا اونجا چی؟
اون فرق میکنه، اونجا دیگه زیارت نیست. اونجا شما در مسجد سهله که شما میرید مشرف میشی 6 تا مقام داره، مقام حضرت ابراهیم، مقام مثلا حضرت خضر، مقام ادریس هست، ایناست. هر کجایی اون نمازش وارد شده توی مفاتیح وارد شده که دو رکعت نماز میخوانید مثلا بعد از دو رکعت نمازم این دعا رو میخونید، اونجا دیگه نیتش معلومه، تو ذهنتون این است که میخواد دو رکعت نماز بخونید در مقام حضرت ابراهیم یا مسجد کوفه، تقریبا 10-12 تا مقام داره، هر کجا نیتش مشخصه، چون اونجا هم سوال میکنن از ما به چه نیتی، میگیم همین به نیت مقام، مثلا فرض بفرمایید که حضرت آدم، به نیت مقام حضرت نوح دو رکعت رو میخونید و مشخص.
سوال بعدیشون گفتن که برای زیارت هر حرم باید غسل کرد؟
غسل زیارت همه ندارن، اتفاقا این سوال خوبیه، چون بعضیا قوم هم که میان میگه که غسل زیارت مثلا حرم حضرت معصومه کردم، خب این از روی واقعا حسن نیته که آدم اینقدر علاقه من که بره این زحمت، ولی همه زیارت ها غسل زیارت ندارن، امامزاده ها اصلا غسل زیارت ندارن و ائمه بعضیشون تصریح شده به صراحت آمده، مثلا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم غسل زیارت داره، عرض می شود که سید الشهدا غسل زیارت داره، خیلی تاکید شده بعضی از ائمه، بعضی از ائمه هم تصریحی به صراحت گفته نشده، ولی آقایون مراجع می فرمان که به نیت رجا، به نیت رجا یعنی این که ما احتمال میدیم که این غسلی که ما میکنیم خیلی هم خدا دوست داره، ولو واردم نشده باشه احتمالش رو میدیم، امیدواریم که انشالله اون ثواب بده. بنابراین برای زیارت ائمه معصومین، ائمه امامهای معصوم، غسل زیارت اگر کردن حداقل به قصد رجا و امید این که خدا ثواب بده اشکال نداره.
خب این هم سوالاتی که آقای احمدی عزیزمون پرسیده بودند. یه بزرگوار دیگه ای خودشون معرفی نکردند و سوال مطرح کردن، گفتن کسی که چندین سال نماز قضا داره چجوری باید بخونه، مثلا به صورت روزانه و شبانه، شبانه روزی بخونه، یا میتونه مثلا 100 تا صبح بعد 100 تا ظهر الی آخر به این شکل بخونه، بعد گفته بعدش باز شروع کنه و 100 تای دیگه بخونه، این
اب نداره، هر دو جورش درست هست، میتونه به صورت ترتیبی صبح ظهر عصر مغربش یک شبانه روز، دوباره همینطور شبانه روز بعدی شبانه روز بعدی، هم میتونه این کار بکنه، هم میتواند 100 تا صبح بخونه به قول ایشون، حالا مثلا بعد 100 تا ظهر بخونه، بعد 100 تا عصر بخونه، بعد 100 تا مغرب بخونه، بعد 100 تا عشا، اینم باز میشه 100 شبانه روز، یعنی آخرش همون در میاد، میشه 100 شبانه روز، فرقی هم نداره.
مثلا اگه بخواد 100 تا بخونه، 100 تا 100 تا رعایت ترتیب لازم،
بله بله بله، رعایت ترتیب به این معنا که 100 تا نماز ظهر قبل از 100 تا نماز عصر باشه، 100 تا نماز مغرب قبل از 100 تا نماز عشا باشه، خودش میشه ترتیب.
خب خواهرمون نیلوفر اکبری از کابل التماس دعا گفتن، تسلیت و تعزیت گفتن و خواستن که انشالله خدا نصیبشون بکنه 40 کربلا. الهی آمین، انشالله که نصیب شما خواهر بزرگوار و همه ارادتمندان به امام حسین و همه آرزومندان کربلا، به ویژه زیارت 40 امام حسین علیه السلام، اونایی که این آرزو به دلشون هست، تصاویر رو میبینن دلشون همراه میشه، انشالله نصیبشون بشه به همین زودی. خب سید از نروژ بزرگواری کردند و مرحمت کردند، برای اون سوال فرستادن، سوالشون هم به این شکله. خب سوالشون رو در واقع ما یه جوری جواب دادیم دیگه، عزیزی که پرسیده بودن در مورد طریقه نماز قضا، سوالشون رو یه دونه سوالشون رو جواب دادیم و استاد پاسخ دادن دیگه، ترتیب خوندن نماز قضا، همون پاسخی که استاد دادن برای شما هم عزیز هستش. سوال دومشون گفتن من نمیدونم مال چه کسی بر عهده‌ام هست، ولی میدونم بیت المال بر عهده دارم، چگونه از عهده‌ام پاک کنم؟
خب اگر که یقین دارن بیت المال بر عهده‌شونه، یعنی شخص خاصی نیست دیگه طبیعتاً، منتها نفرمودن که حالا بیت المال در اون جایی که زندگی میکنن منظورشون چیه،
حالا شاید مثلا زمانی که در ایران بودن،
شاید. در هر صورت وقتی انسان مدیونه باید اون رو به صاحبش برگردن، حالا گاهی صاحب شخصیت حقیقیه، یعنی افراد خاصن، حسن و حسین و مثلا فرض کن هر کسی، و گاهی هم شخصیت حقوقیه، چون که میگه بیت المال شخصیت حقیقی که نیستش، که شخصیت حقوقیه، اونم باید به اون ارگان، به اون نهاد، به اون سازمان برگرداند، فرق نمیکنه. من به نظرم میاد که اگر انسان به بیت المال مدیون باشه راحت تر میتونه دینش رو بده تا به اشخاص حقیقی، چون اشخاص حقیقی ممکن انسان دسترسی نداشته باشه، ولی بیت المال مثلا مال فرض کن یه اداره‌ایه، اون اداره هست دیگه، آدم میره به اون اداره مراجعه میکنه، مسئول داره، حساب داره، حساب بانکی داره. الان تو ایران به این صورته دیگه، الان تو ایران اعلام هم شده اگر کسی مدیون هست به یک ارگانی، به یک نهادی، هر نهاد و ارگانی، هر سازمانی، هر وزارتخونه یه حساب خاصی داره، اعلام هم میکنن انسان اگر مجنونه به اون حساب میره.
حالا یه وقتی ممکنه، حالا من احتمال میدم منظورشون گفتن نمیدونم بیت المال بر عهدم هست، شاید منظورشون همون حق الناس یا رد مظالم و این شکلی باشه.
اگر شک دارن، گاهی انسان نمیدونه واقعا به کسی بدهکار هست نیست، حق الناسی به گردنشه یا خیر، شک دارن، تکلیف نداره. ولی بعضیا احتیاط میکنن تو اینجور موارد، یه رد مظالم احتیاطی میدن به اندازه ای که خودش احتمال میده. گاهی هم وصیت هم میکنن، گاهی هم تو وصیت ها ما میبینیم شخص وصیت کرده که از ثلث مال من مثلا فرض کنید که 2,000,000 رد مظالم از طرف کسانی که شاید من به اونها بدهکار باشم به فقیر بدید. این دیگه رد مظالم احتیاطیه، تکلیف واجبی بر عهده‌اش نیست.
عزیز دیگه سوال پرسیدن، آقا سید از نروژ، دیگه پاسخ سوالتون رو دادیم انشالله که ما رو هم دعا کنید. گفتن من مغازه‌ای کرایه و رهن کردم، آن را 4 ماه و نیم قبل از پایان قرارداد تخلیه کردم. یعنی 4 ماه و نیم قبل از اینکه قرارداد تمام بشه تخلیه. آیا مجر میتواند اجاره آن را بگیرد یا از رهن کم کند؟ حلال است یا حرام؟
خب نفر میدن آخه، کی گفته تخلیه بکنید؟ یه وقت است که مالک یعنی مجر بهش گفته که تخلیه کن، که نباید میگفت، این حق رو نداشت. ایشون تا پایان قرارداد میتونست در این مغازه باشه، مجر صاحب مغازه بهش گفت که یالا تخلیه کن برو، اونجا دیگه حق نداره که اجاره این 4 ماه و نیم رو بگیره که. ولی یه وقت است که نه، خب مجر به شما اجاره داده 1 ساله، شما هم خب میخوای بشینی، به شما میگه خب بشین تا آخر سال، خب من که کاری ندارم، شما خودت اومدی مغازه رو تخلیه کردی رفتی، اینجا اجاره رو یک طرفه شما داری فسخ میکنید در واقع، و الا اجاره سر جای خودش هست. این یک معامله قطعیه، درست شد؟ یعنی تا پایان قرارداد. شما برای چی خالی کردیم؟ یه خب دوست داشتم، اب نداره خالی کن، ولی اجاره رو باید بده. بله حلاله، اینجا موجر به شما مثل خونه است، فرق نمیکنه. من خونه است اصلا قدیم آقای اسماعیلی اینجور نبود که ماه به ماه اجاره بگیرم، قدیما
سالانه بود.
سالانه بود، یعنی طرف 1 ساله خونه رو اجاره میداد به شما، همون وقت هم اجاره 1 ساله رو میگرفت. حالا شما میخوای 1 سالو بشین، میخوای اصلا قفل درش بزن، برو مسافرت، برو سراغ کارت، اصلا تخلیه کن. حالا 1 ساله نگرفته، ماه به ماه میگیره، 4 ماه و نیم را در واقع موجر شما طلب داره از شما. شما میخوای تو مغازت بشین کار کن، میخوای تخلیه کن برو، بدهکاری شما دینه به همون مالکش.
خب عرض کنم که رامین یوسفی از کابل گفتن که خمس از چه چیزهایی داده می شود؟ بسیار سپاسگزارم از برنامه خوبتون.
خمس از چه چیزهایی داده می شود؟
احتمالا منظورشون شاید که چه چیزهایی متعلق خمسه.
بله. خب ببینید، اگر که بخوام اصل این مسئله بررسی بکنیم، 7 چیزه در فقه شیعه که اینها خمس بهش تعلق می گیره، مطابق بعضیاش اصلا مبتلا به ما نیست، یعنی ما خیلی باش درگیر نیستیم، مثل گنج و مثل نمیدونم قواسی توی دریا و عرض میشود که مثل زمینی که از کافر ذمی میخری، اینا نیست. معمولا اون چیزی که ما بیشتر باش سر و کار داریم خمس کسب و کارمونه، درآمدمونه، این هست. هر کسی که درآمدی داره، درآمد حالا از طریق کسب و کار یا از راه دیگری چیزی به دست او میرسه، این رو براش سال میگذاره. حالا اگر کسب و کاره، اولین سودی که به دست میاره مثلا کارگره، کارمنده، اولین حقوقی که بهش دادن، این رو سر سال قرار میده، تا 1 سال که کاری بهش ندارن، 1 سال که گذشت میگن حسابرسی بکن، بعد از این 1 سال ببین آیا پسندازی از پول داری یا از جنس و کالا چیزی که مصرف نکرده باشی داری، خمس اون رو بده. پس بنابراین اون چیزی که برای ما بیشتر کارایی داره خمس درآمده، خمس کسب و کاره، که اونم یک حساب سالانه میخواد و یک نظم مالی میخواد که حسابشو بکنیم، اگر خمس به گردنمون اومده بدیم، اگرم نه چیزی نداریم، نه پول پسندازی داره، نه جنس مونده‌ای داره، هیچ تکلیفی نداره.
سوال بعدشون گفتن که فرق خمس و زکات در چیست و هر دوش سالانه داده میشود؟
زکات نه، زکات سالانه نیست، زکات مربوط به همه چیزم نیست. خمس، یک فرق خمس رو میگم با زکات، یک فرقش این است که خمس مربوط به جنس خاصی نیست. من ممکن است تاجر، مثلا میگم تاجر باشم، برنج تجارت بکنم، برنج سال بهش خورده توی یه چیز، باید خمسشو بدم. ممکنه نه کارمند باشم حقوق میگیرم، ممکنه کارگر باشه، ممکنه کار دیگه‌ای داشته باشه، ممکنه کشاورز باشیم خمس، پس خصوصیت نداره چه کاری چه چیزی. ولی در زکات موارد خاصه. در زکات طلا و نقره است که فعلا در زمان ما چون به صورت سکه رایجی که در کالا خرید و فروش بشه وجود نداره هیچی، میماند سه تا حیوان، شتر، گاو و گوسفند، اونم در زمان ما زکات نداره، چون زکات این سه حیوان هم وقتی است که کل سال رو مجانی بچرن، که الان من فکر میکنم چنین چیزی نیست، یا مرتع رو اجاره میکنن یا تو زمستانه که باید چیز اون غذای حیوان رو بخرن بدن. این هیچ میمونه چی؟ میماند چهار چیز خوراکی، گندم، جو، چشمش، خرما. این چهار چیزی که زکات داره، اینم حد نصاب داره. یعنی اگر مثلا 850 موقعی که برداشت میکنه گندم رو تو زمینش، 850 تا حدود 1 تن مثلا گندمی، جوی یا مثلا انگور داره یا خرما داره، اگر رسید اون وقت زکات داره.
خب این هم سوالاتی که آقای رامین یوسفی عزیزمون از کابل برای من فرستادن. علی آقای علی سینا حسینی از کابل هم یه شعری رو از آقای معید سید رضا معید برام فرستادند و گفتن تو برنامه بخونید. ممنونیم ازشون. ما چون سوالات شرعی و احکام مردم زیاد هست، اجازه بفرمایید که ما بپردازیم به همین سوالات. اگر وقت شد در پایان برنامه من شعر شما رو میخونم، اگر نشد که انشالله بگذاریم برای برنامه‌های دیگه. گفتن اگر کسی به خیال این که به رکوع امام میرسد اقتدا کند ولی به رکوع نرسد وظیفش چیست؟
یعنی به اینم با صورت‌های مختلف داره. به رکوع نرسد یعنی رکوع رفت و نرسید، یعنی خم شد به رکوع، تا خم شد امام جماعت
باشد.
ایش گاهی نه، به رکوع امام نرسید یعنی که الله اکبر هنوز به رکوع نرفته امام جماعت از رکوع پا شد. اگر به رکوع نرفتی شما فقط تکبیرت الاحرام گفتی به نیت جماعت، خب دیگه به رکوع نرسیدی شما، که اینجا شما فرادا بکنید، نماز فرادا بخونید.
اینجا نماز بشکنی نماز رو، چون بعضیا رها میکنن.
نه آخه چون نماز، ببینید تکبیرت الاحرام که گفتید نماز منعقد شد، شما الان تو نمازی،
چون به نیت نماز جماعت تکبیرت الاحرام گفته.
نداره. بله بله. تو این جور موارد همه آقایون میفرمایند که به نیت نماز جماعت گفتی، ولی چون نماز جماعت الان محقق نشد، نتونستی که به رکوع برسی، خود به خود این دیگه فراداست. نشکنه نماز را، فرادا کنه نماز را. این یک. اما اگر نه، رفتی رکوع ولی به رکوع امام جماعت نرسیدی. رفتی شما به رکوع. خب وقتی به رکوع رفتی خودش یه رکعته. این الان یه رکعته. ولی چون به امام جماعت نرسیدی، این یه رکعتون جماعت نیست. ادامه بده. فرادا.
با امام جماعت ادامه بده.
نه نه خودش. فرادا.
خب
فرادا. این خودش نمازه. منتها جماعت نشد، فراداست. فرادا کنه.
حالا استاد در هر دو مورد، اونجایی که الله اکبر گفته و امام سر از رکوع برداشت و این هم همچنان ایستاده در حالت قیامه، یا مثلا رفته به رکوع، میتونه سب بکنه همینجور تا امام رکعت بعدی برسه به امام؟
تو اون فرضی که شما الله اکبر گفتید به رکوع نرفتید، بله اونم فرق میکنه. مثلا اینجوریه که امام جماعت تو رکعت اول بوده، رکوع بعدم دو تا سجده میکنه پا میشه، سب میکنید شما، بله، یعنی رکعت بعدی امام جماعت میشه رکعت اول شما.
پس اون رکعت هم حساب نمیشه دیگه.
بله
برای مأموم.
نه اون رکعتی که امام جماعت رکوع،
نه این شخص الله اکبر گفته و
الله اکبر فقط گفته، همین
رکعتی حساب
نه 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 امام جماعت رکوع رو رفت که شما نرسیدی، دو سجده هاش هم کرد، فوری پاشد برای رکعت بعدی، شما از رکعت بعدی رکعت اولتون حساب میشه تو این مورد. بله
خب عرض کنم که عزیزی خودشون معرفی نکردن، از اروپا پیام دادن گفتن میخواستم بگم من از یه جایی پارچه علم گرفتم تا امسال، نگاه کردم بعد دادمش به علم ببره بپوشانم، مشکلی نداره.
نگه داشتم به نظرم میخواستم بگم،
حالا متوجه سوالشون دقیق نشدم.
خمسشون میخواد بگه؟
نه همجور نگه داشته دوباره، نمیدونم منظورشون چیه.
حالا اگه شفافتر سوالو بفرمایید، چون این چند تا فرض داره، ممکنه سوال از خمسش باشه، میخوان بگن نگه داشتم یه سال مونده امسال دادم مثلا.
حالا ما این وجهش رو بگیم، اینکه آره نه نه حالا این وجه خمس نه، اینکه پارچه رو نگه داشته به اصطلاح، پارچه رو از یه جایی گرفته برای علم، یک سال نگه داشته بعد سال بعد داده مثلا برای علم این شکلی درست. یک سال مثلا نداده مونده همینجور.
خب
اصل این کار بفهم اشکال داره یا خیر؟
بستگی داره، یه وقت نذر کرده بوده باید به نذرش عمل میکرده. خیلی سوال روشن نیست واقعش. اگه لطف بفرمایند سوال رو واضح‌تر شفاف‌تر، یعنی فرضشون کجاست چه جوری بوده، انسان میتونه راحت‌تر جواب شه.
خب آقای علوی هم دارن کمک میکنن توی اتاق فرمان به ما، ولی خب این مسئله اینجوری فکر میکنم حل نمیشه. من از این عزیزمون خواهش میکنم که بزرگواری بکنن یه بار دیگه سوالشون رو، یه چند دقیقه از برنامه باقی مونده، سوالشون رو دقیق درست شسته رفته برای ما بفرستن، ببینیم که سوالشون چی هست، ما هم مشکلی نداریم و با افتخار جواب میدیم. گفتن آیا کفاره روزه های پدر هم علاوه بر قضا بر پسر بزرگتر واجبه؟
خیر، کفاره خیر، خود روزه بر پسر بزرگتره. کفاره رو اگر پدر در وصیتش ذکر کرد، حالا یا شفاهی یا در وصیت نامه کتبی فرق نمیکنه، وصیت کرد از ثلث مال من این مقدار کفاره بدهید، کفارات از ثلث مال داده میشه اگر وصیت کرده، اگر وصیت نکرده که هیچ.
خب عرض کنم که آقای علوی تو این لحظه تو گوش ما یه چیزایی گفتن کمک کردن، اینکه یه سری پارچه‌ای هست آقا برای علم هست، مثلا بله. حالا در قوم ما دیدیم که یه سری
پارچه‌های مخصوص
آره میپوشونن به علم.
بله. بله.
این پارچه‌ها مال علم بوده، ایشون گرفته یک سال پیش خودش نگه داشته، این شکلی
خب بعدش مصرف کرده دیگه،
مجدد برگردونده بله. داده به اون کسی که مثلا علم رو لباس میپوشونده و اینها، این یک سال پیشش مونده پارچه علم.
خب یعنی خریده بوده؟
نه همینجوری پیشش مونده، احتمالاً گرفته،
یعنی امانت گرفته بوده.
آره دیگه اینجوری تصور کنیم.
خب الان که دیگه داده برای مصرف که دیگه اشکال نداره، ولی نگه داشتنش اگر از پول خودش خریده بوده و ملک خودش بوده خب می‌خواد نگه داره هیچ اشکال نداره. ولی اگر نه از پول خودش نبوده، مثلا از جایی بوده که بنا بوده این رو به این مصرف برساند، اینو حبسش کرده، نباید این کارو می‌کرد، تأخیر نباید می‌انداخت.
نه من احتمال می‌دم اینجوری، مثلا این پارچه‌هایی که به علم‌ها می‌پوشونن یا به علامت‌ها اینها، اینا مال مردمه، مثلا مردم نظم میکنن پارچه میخرن اینها،
امانت
میارن آره بلد. میدن به اون طرف بلد. این تن علم میکنه
بلد.
بعد ایشون نگه داشته پیش
یک
خودش
یک سال فاصله آره. انداخته یک سال فاصله، یعنی اگر یک محرم اومد و ایشون اصلا استفاده نکرد اینها رو، بلا استفاده موند، اون نباید این کار میکرده، این خلاف اون تعهدیست که ایشون نسبت به اون کار داشته.
خب حالا انشالله که ما منظورشون رو متوجه شدیم و خلاصه پاسخ همین هست. باز همین عرض میکنم این عزیزمون، اگر چون خودشون هم برای من معرفی نکردن که کی هستن، اگر که باز غیر از این چیزی که ما گفتیم منظورشون هست، لطف کنن سوالشون رو بپرسن، ما در خدمتشون هستیم. از هلند عزیزی پیام دادن، باز خودشون رو معرفی نکردن، گفتن شمعهایی که روی دیگه نذر روشن میکنیم میتوانیم عرض کنم که دور بیاندازیم، چون هنوز شمع خلاص نشده، یا باید بگذاریم پیش شم خلاص شود شم تمام بشه.
حالا شمی که روی دیگ میذارن که اصلا هیچ وجهی نداره. حالا شام غریبان خب یه مراسمه، نمیدونم منظورشون چیه، ولی شام غریبان خب یک نماد دیگه از اون قربت اهل بیت سید و شهدا. ولی در هر صورت اگر شم خاموش کردیم و استفاده اون چنانی نشده، باقیس اگر بخوام دور بیاندازیم، ضایع کردن مال دیگه، تلف کردن مال میشه، بالاتر از اسرافه، میشه تبذیر. تبذیر یعنی ریخت و پاش، یعنی تضییع، ضایع کردن و تلف کردن. ما نباید این کارو بکنیم، ما باید در عزاداری هامون سبک زندگی خود اهل بیت رو پیاده بکنیم، یعنی از اسراف جلوگیری بکنیم و خیلی چیزای دیگه. نه دور نیندازیم، اگر قابل استفاده است دور نیندازیم.
حالا بعضی مثل اعتقاداتی دارن، میگن بعضی چیزاست که واقعا خب واقعا در دین و مذهب ما نیست، اومده وارد شده، ولی خب حالا باید یه مقدار روی اینا کار کنیم. این که مثلا اعتقاد دارین شمعی که روشن کرده حتما باید تو ته بسوزه، مثلا این شمع حتما باید روشن بمونه تا اون آخر نخاموشش نکنیم.
بله فلسفه شمع مال زمانی بوده که برق نبوده و شمع اون عذر می‌کردن برای روشنایی مجالس، ولی خب اون دیگه تا آخر باید می‌سوخت که استفاده بشه. یا الان هم عرض کردم اگر مصرف اوغلایی داشته باشه، مثلا شام غریبان که یک نماده که میاری استفاده بکنی، اونم بستگی داره به این که حالا مثلا اون مقدار وقتی که شما میخوای ازش استفاده بکنی شاید نیم ساعت بیشتر نباشه، وردی تو مجلس هم تاریک کردن، چراغ خاموش کردن، شما میخوای ازش استفاده، وقتی برق اومد دیگه فلسفه وجودی نداره اون شمع، وقتی دیگه لازم نیست همطور بذاریم تا آخر بخواد ضایع بشه و تلف بشه.
خب آقای محمد، آقای طالبی از دامغان که مرجع تقلید خودشون رو هم معرفی کردن، حضرت آیت الله سیستانی، گفتن که من سال گذشته اموال و خانه و ماشین رو پاک کردم. منظورش اینه که محاسبه خمسی کردم و خمسش رو دادم. ولی چون کارم آزاده است با ابزار کار مثل دلر چیزای دیگه اینها رو هم میگفتن که باید محاسبه بکنم و پاک کنم، چون دست دوم است و باید به قیمت دست دوم حساب کنم.
بله، ببینید ابزار کار یک نوع سرمایه کاره. البته ما نمیگیم سرمایه، سرمایه اون چیزی که در گردشه، خرید فروش دوباره ایناست. ابزار کار هم مثل سرمایه خمس داره، ولی یک بار بیشتر خمس نداره. همون سال اول، یعنی مثلا وقتی بنده امروز این ابزار کار رو که ایشون میگن خریدم، مثلا 6 ماه دیگه سر سال خمسی میشه. سر سال خمسی خمس اینا رو به همون قیمت روزش حساب میکنم.
درست. خب سوال بعدی عرض شود که گفتن کثیر السفر به چه کسی اطلاق میشه؟
کلمه کثیر السفر عربیه، ولی خب نوعا مردم ها متوجه میشن. کثیر السفر یعنی کسی که فراوان مسافرت میکنه، از حد معمول خارجه. حد معمول مسافرت اینه که حالا کسی مثلا فرض کنید که ما یه بار یه مسافرتی 20 روز یه بار، ولی کثیر السفر فراوان مسافرت میکنه. منتها مسافرتش برای چیه؟ گاهی برای شغله، یعنی شغلش اقتضا میکنه که زیاد مسافرت کنه. بعضی وقتا نه، برای شغل نیست، فرض بفرمایید که برای زیارته. بعضی اینجوری هم دیگه، راه تهران و قم انقدر زیاد نیست، کسی ممکن است مرتب میاد قم، جمکران، میره تهران برای زیارت، رانندم نیست. اینش میگن کثیر السفر. و کثیر السفر شغلی، کثیر السفر شغلی یعنی کسی که زیاد مسافرت میکنه برای شغل، این نمازش تمامه. منتها تعداد سفرهایی که باید کثیر السفر داشته باشه چقدره، این طبق فتوای آقایون مراجع متفاوته. بعضی از آقایون مراجع میگن که هفته یه دونه کافیه. من توضیح ساده تر بدم، یعنی اگر کسی هر هفته یک مسافرت برای شغلش انجام میده، مثلا فرض کنید یه استاد دانشگاهه، هفته یک بار میره یه شهری تدریس بکنه، هفته یه بار. بعضی از آقایون مثل مقام معظم رهبری، مثل حضرت آیت الله صافی، حضرت آیت الله شبیری، اینا میگن همین کافی، یعنی کثیر السفر بهش گفته میشود، پس نمازشو تمام بخونه. بعضیا میگن نه، یک دونه کافی نیست، باید 3 روز در هفته
حداقل
3 روز، مثل از سایت الله مکارم، از سایت الله سیستانی. این دیگه بستگی داره به این که این عزیز ما مقلد چه کسی باشه.
بسیار خوب. سوال دیگه‌ای که عزیزمون برام فرستادن، یکی از بیننده‌هامون گفتن می‌خواستم بپرسم که آیا خرید کتاب دست دوم در حد نو با قیمت نصف خرید کتاب نو حرام است؟
بستگی داره به رضایت طرفین. یه وقت ممکنه کتاب کهنه باشه، ولی اونقدر کتاب ارزشمنده، اونقدر کتاب ارزشمنده. بعضی وقتا اینجوریه، کتاب‌های خیلی قیمتیه ولو دست دومه، ولی به لحاظ ارزشی بودن اون ممکنه این کالا قیمتش خیلی بالا هم باشه. اون بستگی داره به رضایت طرفین. نه حرام نیست،
مثلا کتاب در حد نوعه، منتها ایشون میاد این کتاب رو در حد دست دوم میخره.
خب باش، عرض کردم رضا طرفین، شمای فروشنده ای، شما میخواید کتاب نوعه. ما داریم دیگه الان تو قم مرسومه، ما یه سری کتاب فروشی هایی داریم که
کتاب رو میخرن،
کتاب رو میخرن، بعد دست فروشه، یعنی مغازه نداره، یعنی کف پیاده رو داریم دیگه تو قم که هست دیگه. بلد. چون قم خلاصه مرکز نشر واقعا کتاب نازی، شما میرید میبینید کتاب نوعه، ولی قیمت حتی از نصف هم پایین تره، از نصف هم پایین تره. خب این طرف کتابشو نمیخواسته، اوورده فروخته، حالا این کتاب فروش هم یه چیزی روش میکشه به شما میفروشه و راضی هم هست، رضایت او اگر باشه اشکالی نداره.
سوال بعدی در مورد سجده کردن بعد دستمال کاغذی رو پرسیدن، میشه سجده کرد بعد دستمال کاغذی؟
دستمال کاغذی ها که الان بنده خیلی اطلاع ندارم که آیا اینها از پنبه است یا خیر. گفتن اگر دستمالی یا کاغذی، حالا دستمال هم مهم نیست، کاغذ از پنبه باشه، اینو ما نمیتونیم برای سجده کنیم. چرا؟ چون پنبه چیزی است که از اون لباس درست میکنن، چیزی که از اون لباس درست میکنن. یا خوراکی باشه نمیشه سجده کرد، مثل برگ درخت مو، اونم نمیشه برای سجده کرد. ولی اگر نه، دستمال کاغذی نه خیر، ما نمیدونیم واقعا هم از پنبه است یا نه، از چوبه مثلا، بله. نمیدونیم، هم اشکال نداره،
میشه
برای سجده کرد.
بعد یه وقتی مثلا تو همین دستمال کاغذی هایی که حالا تصور بکنیم از چوب هست، یعنی از چوب تهیه میشه، یه سری مواد دیگه ای که ممکنه شیمیایی یا چیزای دیگه ای هم قاطی این شده و تبدیل به دستمال کاغذی شده.
اگه درصدش کمه، خیلی درصدش کمه، و مستهلک شده، یعنی اون درصد کم واقعا رفته دیگه، تقریبا هیچ شده، هیچ. یعنی نمیگن دستمال کاغذی رو از این مواد نمیدونم شیمیایی درست کردن، درصد کمه، اشکالی نداره. مثل این است که شما مهرتون از تربت درست میکنید، ولی ممکنه قاطی این خاکی که مهر رو درست کردن، فرض بفرمایید یه ریزه مواد دیگه ای هم بوده، ولی قاطی شده به نحوی که اصلا به حساب نمیاد، درصد کمه، اب نداره.
در مورد قرائت نماز گفتن حالا پیرمردها و پیرزنهایی که سالهای سال قرائت نمازشون رو اشتباه میخوندن و اصلا امکان یاد گرفتن هم نبوده، کسی هم نبوده بهشون یاد بده، اینا تکلیف نمازهای گذشته شون چی میشه؟ الان چه وظیفه‌ای دارن؟
نمازهای گذشته شون درسته، تکلیفی هم ندارن، دیگه قضا و اعاده نمیخواد، به دلیل اینکه اینها عاجزند. لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع اینا همین بوده، یعنی شما هر چقدر هم زحمت میکشید به اینا یاد بدید بدتر میشد، یعنی واقعا اینا قدرت بر یادگیری حمد و سوره و نماز صحیح رو نداشتن، بیشتر از این مکلف نبودن، نمازشون رو خوندن به همون ترتیبی که فکر میکردن همینجور صحیحه و امکان خوندنش رو دارن، اینا دیگه بیشتر از این تکلیفی نداشتن.
خب خیلی متشکرم از شما جناب استاد وحیدپور و همچنین از تک تک شما دوستان خوب بیننده، همراهان ارجمند شبکه جهانی ولایت، ممنون و سپاسگزار هستم، به ویژه بزرگوارانی که دغدغه مسائل شرعی و احکام داشتن، سوالاتشون رو برای ما ارسال کردن، ما هم تلاش کردیم در این فرصت برنامه پاسخگو باشیم. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه حضرت مرتضی علی یا علی مدد، خدا نگهدار.